این گرفتاری ها حد اکثر مثل یه زنجیر بود که به گردن شیر می اندازن. بعد این بیت بلند رو اینجا میاره: آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. میگه شیر هیچ وقت زنجیری که به گردنش میبندن مایه ننگ نیست براش. شیر از زنجیری که گردنش میندازن ننگ نداره، چون اگه شیر نبود که زنجیر گردنش نمینداختن. چون قدرت داره، هیبت داره، عظمت داره، ازش میترسن، زنجیر میندازن گردنش. ولی کسی چرا گردن گربه زنجیر نمیندازه؟ شیر باید باشه یک کسی تا به گردنش زنجیر بندازن. زنجیر انداختن به گردن شیر نشانه بزرگی شیره، دلیل نداره که ناراحت بشه. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. این خواست خدا بوده، بنده از خواست خدا نباید گله مند باشه. حضرت زینب فرمود: ما رأیت الا جمیلا، هر چه بر ما گذشت بر سر من آمد زیبا بود. این همین حرفیه که یوسف پیغمبرم میزنه: نیست ما را از قضای حق گله. ما از قضای خدا گله ای نداریم. شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. درسته که یکی میاد و زنجیر میسازه و میره میندازه گردن شیر و سرش رو به دست میگیره و شیر رو مهار میکنه، اما همون شیری که زنجیر به گردنش انداختن، اون کاملا قدرتش غلبه داره بر همه اونایی که براش زنجیر ساختن. شیر در عین حال که در زنجیره، این مسلط بر زنجیر سازاست. یعنی این زنجیری که به گردن شیر انداختن قدرت شیر رو از شیر سلب نکرده. میره یعنی رئیس بزرگه، بزرگی خودشو حفظ میکنه. شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. این ابیات خیلی خوش مضمون و خوش لفظه و از بخشهای زیبای مثنویه. دو مرتبه اون مهمان سوال کرد، گفت چون بودی ز زندان و ز چاه؟ خب تو زندان چی بهت گذشت؟ اون موقعی که تو چاه افتادی چه حالی داشتی؟ راجع به اونا صحبت کن. گفت چون بودی ز زندان و ز چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ماه. گفت همونطور که ماه در آخر ماه که دوچار محاق میشه، دوچار کاستی میشه، لاغر میشه، منم همونطور بودم. ظاهرن وضعم خوب نبود، ولی باطنن ماه بودم. محاق یعنی ناپدیدی. در سه شب آخر ماه‌های قمری ماه در محاق. محق و محقه معنای شبیه محو داره، یعنی از پیش چشم دور شدن و ناپدید شدن و زائل شدن. و این شبها رو برای ماه در آخر ماه میگن محاق، ماه در محاقه، که اون وقت استعاره شده برای معانی دیگر. یوسف گفت اون موقع که من تو زندان بودم که دیده نمی شدم یا تو چاه بودم مثل ماه که در محاقه، محاق و کاست، کاست یعنی کاهش، یعنی لاغری، نازکی. ماهی که در انتهای ماه هست ما در آسمون میبینیم یه ماه باریکیه، هلاله، اما ماه در محاقر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. میگه درسته که ماه نو در محاق دوتا میشه، دوتا یعنی خمیده، نه اینکه دو برابر میشه، دوتا دانه میشه، نه، دوتا میشه یعنی قد ماه خمیده میشه، لاغر میشه، در واقع انگار که افسرده شده، پژمرده شده. میگه اگه ماه در محاق دوتا میشه مهم نیست، چون همین ماه لاغر 14 روز بعد در آسمان ماه تمام میشه. حافظ میگه حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. چقدر قشنگ میگه. بعضی هایی که وقتی به مقامی نرسیدن با یکی دوستن اظهار رفاقت میکنن، بعد که قدرتمند میشن، بزرگ میشن، دیگه سراغ اون رفیق قدیمی خودشون رو نمیگیرن، و خیلی های دیگه، حالا ممکنه شعر عاشقانه باشه، ممکنه اجتماعی باشه، موارد استفاده زیاد داره این شعر. این شعر خطاب به اوناست، میگه حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. یوسف میگه ماه نو آخر سر بدر میشه، ماه تمام میشه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. خب اینه که میگه اون وقت یه مضمون تازه، یعنی یه مثال تازه میزنه، که این مثال تازه رو در 4 بیت 5 بیت بیان میکنه. من این 5 بیت رو با هم میخونم. 4 بیت از این 5 بیت رو مرحوم مطهری در پایان اشعاری که در 20 گفتار آمده آورده بود، بیت 5 رو اونجا نیاورده بود. وقتی بیت 5 بخونم شما تصدیق میکنید که چرا ایشون این بیت 5 رو در اون سخنرانی نیاورده. این 5 بیت اینه، میگه گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فضا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و زرا آمد بعد کشت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مردن از یک صورت در این عالم مقدمه زنده شدن به یک صورت بهتره، و پشت سر گذاشتن یک سطح از مراتب وجود برای قدم نهادن در یک سطح بالاتر از همون مراتب وجود. اون وقت مثال میزنه، میگه دردانه رو میزن توی هاون و میکوبن. برای چی؟ برای اینکه داروی چشم درست کنن. در طب قدیم مروارید رو میکوبیدن و از اون سوده مروارید، یعنی مرواریدی که نرم میشده زیر در هاون زیر ضربه، از اون برای چشم مثل سرمه داروی افزایش دید بصر می ساختند. مرواریدها رو که از دریا بیرون می آوردن، اینا رو علک می کردن، غربیل می کردن. اون مرواریدهایی که از سوراخ غربیل رد می شدن که خیلی ریز بودند، معلوم می شد که اونا اینقدر ریزن که نمی شه دیگه اینا رو سوراخ کرد و به رشته کشید، نمی شه اونا رو سفت به قول ادبای قدیم. دیگه این مرواریدها به درد زینت و گردنبند نمی خورد. این مرواریدها رو که از شدت ریزی به درد اون کار نمی خورد ولی مروارید بود، می ریختن توی هاون خوردشون می کردن. کسی مرواریده که خورد نمی کنه، اینا مرواریده خورد می کردن ولی کار بدی نمی کردن. برای اینکه از این مروارید یک داروی می ساختن که این چشم کور رو بینا می کرد، نور چشم می شد، نور چشم و دل می شد و برد چشم رو اضافه می کرد. گرچه دردانه، دردانه یعنی دانه در که اشاره به مرواریده، گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. حالا جای دور رو می بینه. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. میگه عین این قصه، عین این بلا سر گندم هم میاد. گندم رو میکنن زیر خاک. یه کسی بگه ای بابا چرا گندم رو زیر خاک میکنی؟ میگن این محو شدن گندم، خاک بر سر شدن گندم جای نگرانی نداره، برای اینکه این کار باعث میشه که 700 دانه گندم از این یه دونه گندم میروید، تعبیر قرآن. خود مولانا در اون غزل معروف در دیوان شمس که میگوید به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. وقت این بیت رو میگه، میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. میگه مگه نمیبینی این دانه ها رو که تو خاک فرو میکنن دوباره سر در میاره، رشد میکنه. انسانم که میمیره و در خاک دفنش میکنن، این مقدمه روییدن مجدد او در حیات اخروی است. و همین قاعده که در مورد دانه ها هست، در مورد انسانی هم که در خاک میره هست. حالا مولانا میگه گندم هم همینطوره. گندمی را زیر خاک انداختن، پس خاکش خوشه ها برساختن. ولی تازه این سیر تحولی تموم نشده، بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. این بلاهایی که بر سر دانه گندم میاد فقط به اون بار اول محدود نیستش که این گندم رو زیر خاک کردن، بعد که گندم دیگری از او به دست میاد، تازه میبرن آسیا، سنگ سنگین آسیا روش قرار میگیره و این رو له میکنه، پودرش میکنه، گردش میکنه، آرد میشه. بار دیگر کوفتندش زاسیا، ولی چی میشه؟ قیمتش افزود، حالا آرد میشه، گرون قیمت تر میشه، نان میشه، نانی که به انسان جان میبخشه. قیمتش افزود و نان شد، اونم چه نانی؟ جانفزا. خب حالا یه بار دیگه باز ببین سر این نان چه بلایی میارن. باز نان را زیر دندان کوفتند، دو مرتبه این نون رو میگیرن و خورد میکنن، تو دهن میذارن و زیر دندون لهش میکنن، مثل دندونای آسیا روی نان میاد. حالا چی میشه؟ این نانی که خورد میشه، این گشت عقل و جان و فهم هوشمند. ببینید این گندم از کجا به کجا رسیده؟ نان شده عقل، نان شده جان، نان شده فهم، فهم آدمای هوشمند. همین دیگه، ما اگه نان نخوریم عقل داریم؟ این قدرت تفکر که در ما هست منشأش چیه؟ همین غذایی که ما میخوریم، این غذا تبدیل میشه به یک حقیقت متعالی، به یک حقیقت مجرد، یعنی اوج میگیره در انسان. این غذای مادی تبدیل میشه به یک قدرت معنوی و اون تعقله. الان همه ما که اینجا هستیم فکر میکنیم، درک میکنیم، تعقل میکنیم، این آگاهی که داریم، اون انرژی لازم برای این تعقل و آگاهی از همون غذاهاییست که خوردیم، پس تبدیل شده اونا به یه همچین حقیقت متعالی. حالا تازه هنوز یه مرحله دیگه باقیه، این همون مرحله است که آقای مطهری اون رو در اون سخنرانی ذکر نکرده بوده. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کشت. میگه یه مرحله دیگه هم مونده هنوز، یعنی این حیات طبیعی، این جان که از نان به دست اومده، خود این جان یک مرحله تکامل هنوز در پیش داره و اون وقتیه که این جان محو عشق بشه که پیام اصلی مولاناست. بارها گفتیم اگر فردوسی شاهنامه تألیف کرده، مولوی عشقنامه تألیف کرده، یعنی سراسر مثنوی بیان رمز عشقه و او عشق رو کمال آدمی میدونه. به قول حافظ، عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود و نمیشود. میگوید که این جان، جانی که خودش محصول گندم بود، از اون نان به دست آمده بود، این جان هنوز یه پله بلند دیگه داره برای ارتقاء معنوی و برای کمال، و اون اینه که محو عشق بشه. وقتی عشق پیدا کنه، عشق به خوبی، عشق به زیبایی، عشق به کمال، و در واقع حرکت کنه به سمت اون عشق، اون وقت یک اتفاقی میفته که دهان همه باز میمونه، به اعجاب در میان. همون جور که زارعان، کشاورزان وقتی میرن سراغ مزرعه گندم و میبینن از یک دانه گندم 700 دانه گندم رویده، چطور به اعجاب میفتن، شگفت زده میشوند. این اشاره به آیه 29 سوره فتح داره که در اونجا همین مفهوم آمده که در سوره فتح یعجب و ذرا آمده که کشاورزان چطور به اعجاب میفتن. بعد میگوید که وقتی جان محو عشق بشه، همه رو حیرت زده میکنه. این سلسله مراتب که طی میکنه، انتقال از هر مرتبه مادون به مرحله برتر، مستلزم مرگ در مرحله مادونه و تولد در مرحله برتر. گندم باید در زیر خاک پنهان بشه، در آسیا له بشه، زیر دندان له بشه. جان هم باید ریاضت بکشه تا محو عشق بشه، ولی اون وقت اوج میگیره. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک مرد. میخواد برگرده به مسیر داستان، میگه هرچی بگم تمومی نداره، اجازه بده که دیگه صحبت نکنم تا بتونم برات بگم که اون نیک مرد، اون دوست یوسف، با او چه صحبت هایی کرد. خب ما هم همینجا از شما اجازه میگیریم که این سخن رو متوقف بکنیم تا انشالله هفته آینده، نوبت آینده، قصه یوسف رو با اون یار مهربان و اون نیکمردی که مولانا میگه ادامه بدیم.
یه موج روشن و پر از امید با صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو فرهنگ. فرهنگ جامعه زندگی تاریخ تمدن و هنر شبکه یه زندگی رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106.
بزرگترین سرمایه،
بزرگترین سرمایه
سلام زهرا خانم، خیلی خوشحالم از دیدنتون.
سلام، ممنونم، ببخشید که یکم دیر اومدم، آخه کلاسم دیر تموم شد.
نه، خواهش میکنم، شما ببخشید که من اینجا مزاحمتون شدم. این نیمکت روبرو خالیه، بفرمایید بشین.
ممنون.
راستش الان از مراسم خواستگاری تقریبا 2 ماهی که داره میگذره. ما هم کم و بیش درباره مسائل مختلف با هم حرف زدیم. خب خدا رو شکر در بیشتر مواردم با هم دیگه تفاهم داشتیم، اما دیگه لازمه که به یه جمع‌بندی و تصمیم نهایی برسیم، درسته؟
بله همینطوره.
اما هنوز یه موضوعی مونده که درباره اون با هم حرف نزدیم و به اتفاق نظر نرسیدیم، به خاطر همینم از خانوادتون اجازه گرفتم تا اینجا همدیگر رو ببینیم و صحبت کنیم.
اتفاقا منم میخواستم درباره یه موضوع مهمی که نشده بود درباره اون حرف بزنیم صحبت کنیم و نظرتونو بدونم.
واقعا؟ خب شما بفرمید.
نه دیگه، اول شما مطرح کنید.
والا من میخواستم درباره بچه صحبت کنم. اینکه داشتن فرزند اصلا اولویت زندگی شما هست یا نه؟ براش برنامه‌ای دارین یا خیر؟ می‌خواستم بدونم شما جزو اون دسته از کسانی هستین که بچه براتون بعد از تحصیل و شغل و خونه و رفاه مهمه یا اینکه
چه جالب؟
چطور مگه؟
آخه منم درباره همین مسئله می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
اما انگار تو این سر و صدا نمیشه.
چرا نشه؟ به نظر من هیچ صدای شیرین تر از سر و صدای بچه ها نیست. راستش برای منم مهم بود که بدونم داشتن فرزند براتون اولویت چندم زندگیتونه، چون الان شما هم دانشجو هستین و درآمدتون ثابت نیست. بعضی ها اصلا در همچین شرایطی حاضر نمیشن مسئولیت بچه داشتن رو به دوش بکشن. شما چی؟
به نظر من هر فرزندی با به دنیا آمدنش دری از خیر و برکت رو باز میکنه. باعث میشه پدر و مادر در مسیر رشد قرار بگیرن، به همدیگه نزدیکتر بشن و خانواده مفهوم واقعی خودش رو پیدا کنه.
درسته.
من الان 26 سالمه، تا تموم شدن درسم 2 سال دیگه مونده و اگه بخوام تمام شرایط زندگیم تنظیم بشه دست کم 5 سال دیگه طول میکشه. اما این ایدئال من نیست. من دوست دارم، یا چطوری بگم، بهتر بگم دعا میکنم که خدا حداقل 3 تا فرزند نصیبمون کنه و تمام تلاشمو میکنم که براشون کم نذارم. شاید این مسیر سخت باشه اما با تفاهم و گذشت و همدلی شیرینه. ولی خب این تصمیم منه و شریک زندگی منم حق داره که نظر خودشو داشته باشه. شما چی؟
خدا رو شکر.
چرا؟
خدا رو شکر میکنم که شما هم در این مورد با من هم نظرین.
یعنی؟
بله، منم با شما هم عقیدم. الان 21 سالمه و در خودم این توانایی رو میبینم که هم به درسم برسم و هم به امید خدا یک مادر مسئولیت پذیر باشم.
پس شما مشکلی ندارین؟
نه.
یعنی اصلا براتون مسئله نیست که بخواین قبل از اتمام تحصیلاتتون صاحب اولاد بشین؟
نه اصلا. اگه خدا بخواد و این لیاقت رو به ما بده شاکرشم هستم.
آره. آخ ای وای، طفلی زمین خورد.
نگران نباشی، خواهر برادرش پیشش هستن، کمکش میکنن. من از همون اولی که اومد متوجه این کوچولو بودم. آها ببینین اونها، اون خواهرشه، اونم برادرشه.
بله، بچه که خواهر و برادری داره هیچ وقت تنها نمونه. میگم حالا اگه موافقین که بریم نتیجه شیرین این گفتگومون رو به خانواده‌مون خبر بدیم تا به امید خدا اونا هم تاریخ مراسم رو تعیین کنن. بخیر.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ. کمدی عروسی مظفرخان ملنگ. نویسنده و کارگردان محمد پورحسن. با بازی هنرمندان نورالدین جوادیان، نازنین مهیمنی، حمید یزدانی، مجید حمزه، محمد شریفی مقدم، بیوک میرزایی، شمسی صادقی، مینو جبارزاده، رازیه مومیوند، محمد سعید سلطانی. گوینده نگین خواجه نصیر، افکتور